المللی نجات میگوید که تقریبا پس از 3 هفته از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان، آثار این کار در سراسر افغانستان قابل مشاهده است. این اداره اواخر دیروز در خبرنامه نوشت بدون کارمندان زن در همه بخش‌ها نمی‌توانند به درستی نیازمندان را شناسایی و کمک‌ها و برنامه‌های لازم را ارائه کنند. کمیته بین المللی نجات یک بار دیگر تاکید کرده است که مشارکت زنان در بخش بشردوستانه در افغانستان و در تمام مناطقی که در آن فعالیت میکنند با توجه به شرایط و موقعیت یک ضرورت عملیاتی است. این کمیته از سازمان ملل متحد میخواهد تا با مقامات طالبان صحبت کرده تا کارکنان زن و مرد بتوانند با خیال راحت و مؤثر به کار خود ادامه دهند. سال گذشته این کمیته به بیش از 5 میلیون افغان کمک کرده است و به گفته این اداره در صورت اجازه کارمندان زن آنها متعهدند که تمام برنامه ها را مرحله به مرحله دوباره راندازی کنند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که سردی هوا امروز و فردا در برخی مناطق افغانستان به منفی 35 درجه می رسد. این اداره در اعلامیه نشر شده در حساب توییتر خود گفته که در چنین شرایطی به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی ارسال کمک های بشر دوستانه به نیازمندان افغان با مشکل جدی مواجه شده است. از سوی دیگر وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که افراد مسئول این گروه در مناطق مختلف کشور در حال گشت زنی هستند تا در هوای سرد زمستان به افراد نیازمند کمک کنند. صفی الله رحیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که به اداره های مربوطه این وزارت دستور داده شده است که افراد مستحق را هدف قرار دهند تا به آنها آسیب نرسد. شرکت برشنا تحت اداره طالبان از پرچوی برق وارداتی ازبکستان خبر داده است. این شرکت شام دیروز جمعه این مطلب را در اطلاعیه در حساب توییترش نشر کرده است. در این اطلاعیه دلیل این پرچوی را مشکلات تکنیکی عنوان کرده و گفته که این مشکل در خاک ازبکستان است. در اطلاعیه از مسئولان برق ازبکستان نقل شده که گفتند به منظور حل هرچه عاجل مشکل پیش آمده تلاش می‌ورزند. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از برق وارداتی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تامین می‌کند. و علی کریمی بازیکن سابق بین المللی فوتبال ایران، علی خامنه‌ای رهبر ایران را انتقاد کرده و گفته که او نماینده کشور نیست. پس از اعتراض‌های گسترده در ایران، کریمی به عنوان یکی از بزرگترین منتقدان سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت مبدل شده است. سخنان علی کریمی واکنش است به سخنان جدید رهبر ایران که روز پنجشنبه اعتراض‌های مردمی گسترده در 4 ماه گذشته را نتیجه مهندسی خوب دشمن اعلام کرد. او در ادامه گفت که خیال می‌کردند با تشویق چند عنصر خودفروخته به پناهندگی به کشورهای دیگر و لجن پراگنی علیه ایران جوانان ما ناامید می‌شوند. پس از مرگ مهسا امینی در 16 ماه سپتامبر در توقیفگاه پلیس گشت ارشاد ایران به اتهام بدحجابی، چندین چهره مشهور ایران بعد از حمایت از اعتراضات بازجویی و پاسپورت آنها ضبط شده است. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را سر از روز چهارشنبه 28 ماه جدی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. برنامه های ما در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 قابل شنیدن است. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حالا نوبت می رسد به برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید.
برنامه
ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک اکس می بینین این زمین این هم مهتاب. بعدا به موضوع خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد میگیم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل میدهد و به موقعیت میرسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع میشود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در این عکس میبینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار میدهد. بعد نیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود میچرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میبینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی تابستان سمر یا سولستیکس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سولستیکس که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره از ارکتیک میگذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگرده. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد، مثل که به این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده، مفهوم و میلان را ارائه میدهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه یک سوی بیست و دو درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چیست؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان باد، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مرکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظه است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت می گیرد. به هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست و بلند زیاد باشد، به همان اندازه وزش باد سره می باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان، بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگهای قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی های سنگ های قیمتی افغانستان را بیان می کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در جلسه می خواهیم راجع به معادن سنگ های ساختمانی هسته، می توانیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیرات به کار برده می شود، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می توانیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می باشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده می شود. بر علاوه استفاده ما می توانیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که هم از جمله سنگ های نادری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. مینرال های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی مینرال های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر ورخام، میتونی از سنگ های مرمر ورخام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ های مرمر بادام باغ، ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان ها، میزهای چایخوری، ظرف ها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متنش کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کریمه. در کل میتونم بگم احجار کریمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی باشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی دارد، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود دارد. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشد و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان هم سال بین 5 تا 10 تن میشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی قرارداد استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروبی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف و آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. زغال سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت ها همونتون چه کنید زغال سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت پس در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در قلب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوریدر، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونید توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونه چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید نباشد و میتونه برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر می باشد. خود معادن آهن حاجیگر که بامیان، ذخیره های خاکریز کندار، قوریان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل و سراج و فغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن‌های کشور است. بمیرسم موضوع سرب و جس. ذخیره‌های معدن سرب و جس کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره‌های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم و بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشان و بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگدلدک سربی، زمرد در دره پنجشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضی آنها می‌باشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ به صوف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برک، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های عصری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانستند در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توسعه داد. اولی فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌ای مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمده و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع های درآمد خوب به شمار می رود. مناطق توریستی کشور مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مقاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند امی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیب الله خان و برادرش سردان اسدالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپانی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودن. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده هست، از انتر و انترنشنل. انتر انترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. این اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان رو با هم وصل می‌سازه. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی دانون توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیره. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان میتونید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. عکس در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان میرساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن میباشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارزوبلت‌ها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی نفوذ در منابع طبیعی به فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشن مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده هست. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشن. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل می شود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر می شود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت می گیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در وضع کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد ناتوان افزایش نماید. مالتوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می باشن. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستن برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستن. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذان نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عواملان. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بوده باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاکی و وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل میدهند. و اما مهاجرت سیاسی عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی مذهبی سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت میشود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت میگیرد. نجات ها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترک باشند.